بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، دوازدهمین جلسه کتاب دیات، صفحه 405، سطر نهم. استاد اشتهاردی، 15/2/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. الثانیه فی شعر الرأس اجمع الدیه ان لم ينبت لرجل كان ام لغيره لروایه سلیمان بن خالد و غیرها و کذا فی شعر اللحیه یا لحیه للرجل اما لحیه المرأه ففیها العرش مطلقا و کذا الخنس المشکل. می فهمان مسئله ثانیه در موی سر، اگر کسی موی سر کسی را همش را بگیرد بکند، تمام دیه او را می فهمان باید بدهد، چه مرد باشد چه غیر مرد باشد، موی سر می فهمان تمام دیه را دارد. در صورتی که بعدش رو ایده نشود، یعنی جوری بگیرد بکند که این منبتش، محل روییدنش، نقصی پیدا کند، از قوه نامیه نمو نداشته باشد، دیگه در بیاد بیرون، پوستش مثلا اون جایش خراشیده بشد به طوری که دیگه نشود روییده بشه، و همچنین اگر ریش کسی را بگیرن بکنن، ریش مرد را اگر بگیرن بکنن به حیثیتی که روییده نشود، تمام دیه را دارد. لحیه که اینجا تعبیر می شود، لحیه اسم است از برای استخون طرفین صورت، که این پایین زغن میگن طرفین را، که این تخته استخون لحیه، و اون وقت این موهایی که رویده می شود بهش میگن لحیه، از قبیل تسمیه شیء است به اسم محله، یعنی اسم محل را که لحیه است روی حال که حلول کرده است که خود مو باشد، ولی خود اون موها اسمش لحیه نیست، بلکه محلش ده. اون وقت طرفین این ریش ها را بگیرند بکنند به حیثیتی که از قابلیت روییدن بیفتد، مرد را می فهمان تمام دیه دارد. و اما زن، حالا زن هم خب میشد گاهی در روایت دارد که قاتل امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که امروز امشب تولدش هست، یه زن ریشداری، زن ریشدار. وقت این معلوم میشه که زنها هم میشد ریش در بیارن. و اگر زن مثلا ریش دارد، یکی دیگه میگیرد نه میکنه بنده دو، این عرش باید بده، به جهتی که اصل اون ریش مطلوبیت در زنها ندارد. در نهج البلاغه مرحوم خویی، امیر ابوالقاسم خویی که نهج البلاغه، شهر نهج البلاغه نوشته، یه دفعه 7 جلدی بود چاپ شده، بعدا هم دوباره چاپ کردن 20 جلد، تقریبا 18 جلده، یکی 2 جلد اخیرش هم دیگران نوشتند اینا. اونجا من دیدم که در جلد 5 چاپ سابقش که ما وقت داشتیم مطالعه میکردیم، میفهمان که بله، لحیه در مردها، روایت از حضرت امیر نقل میکنه، لحیه در مردها بله به منزله گیس زنهاست، یعنی همینطوری که برای مردان ریش زینت است، برای زنان هم گیس زینت است. اون وقت همینطوری که مثلا لحیه را تراشیدن شاید نیست، گیس ها را شون هم، این زن ها که گیس هاشون از بین میبرن، این هم مثلا جایز نباشد، تا به سر حدی که پشت گردنشون پیدا باشد اشکال دارد. موهای سر را زن ها به اندازه بچینن که پشت گردن هاشون پیدا باشه، خب مرد میشه دیگه. وقت این تشبه نساء به رجال است که لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال شاملش میشه. بنابراین عرض کنم که لحیه برای مرد زینت، اما برای زن زینت نی، ضد زینته. پس اگر کسی بگیرد بکند، تمام لیه را نباید بدهد، اما نقص پیدا میکنه صورت این موهاش را بگیرد بکند، جاهاش مثلا خسته بلند میشد یا مثلا زخم میشد یه چیزی میشد و این عرش دارد. اون وقت عرشش هم به همون چیزی که دیروز فرمودن که عبد اصل است و هور فرع اگاه تا هور اصل است و عبد فرع، عرش به این معنا که علا تقدیم که این زن کنیز بود و عرض کنم که صورتش اینجوری کی بود که همه خراشیده شده است و پوستش مثلا چی شده فلان، این چقدر میارزه؟ و اگه پوستش خراشیده نشده بود درست و مثلا صاف بود چقدر میارزید؟ تفاوت ما بین معیب و صحیح را نسبتش ها میگیرن، به همون نسبت از دیه خودش کم میکنن. اون وقت اگر چانس زن را میفهمان که ریشه هاشا بگیرن بکنن عرش دارد، اما مرد را ریشه هاشا بکنن همه را این عرض کنم که عرش ندارد، تمام دیه را باید بدهد. و همچنین میفهمان خونسا، خونسا هم حکم مرعه را داره، خونسای مشکل که دیروز عرض کردیم حکم مرعه را داره. پس این سه طایفه، دو طایفهشون عرش دارن در ریششون و یک طایفه، و اما در سرشون چه موی مرد باشد چه موی زن باشد از قابلیت روییدن بیفتد تمام دیه را باید بدن. از ثانیه فی شعر رأس اجمع، در موی سر همه مو اجمع، یا اینکه قید برای رأس یعنی همه سر، یا اینکه قید برای شعر یعنی همه مو. اون وقت همه مو شد قرن همه سر میشه، به ذاتی که اگر یقدی از سر موهاشا بکنن یقدیش بمونه اون همه مو را نکنده. پس همه مو ملازمه با همه رأس. خب عدیه این لم ینبوت، اگر رویده نشود لرجلن کانه ام لغیرهی، برای مرد باشد این شعر یا برای غیر مرد، غیر مرد مرعه باشد یا خونسا، لروایت سلیمان ابن خالد و غیر این روایت، و کذا فی شعر اللحیه، در موی بر ریش لرجل برای مرد، اما لحیت المرعه اما ریش زن ففیها الارشو مطلقا، یعنی چه رویده بشود چه رویده نشود فعلا کندن موها اسباب نقص یعنی مشوه بودن خلقت میشد و مشوه میشد جور دیگه نمایش میده، این وقت عرش داره. و کذا الخنس المشکل، اونم حکم مرعه را داره در لحیش، ولی اون نبت شعر و رأس و لحیت بعد الجنایت علیه ما فالعرش، اما اگه موی سر مرد یا موی سر زن یا ریش مرد به طوری کنده شود که دوباره بشد در بیاد، یعنی اون منبت را خراب نکردن، پوست ها را از استعداد روییدن مو نینداختن، اگر روییده شود موی سر و موی ریش بعد از جنایت بر این رأس و لحیه فالعرش، این لم یکن شعر الرأس لمرأتن، اگر موی زن موی سر برای زن نباشد، و اگر چانس برای زن باشه باز ذکر میکنه که موی سر زن را همه را بکنند ولو بعدن هم رویده شود اونجا هم عرشه یا اونجا زیادتره، ولو نبت شعر و رأس المرأه ففیه مهر و نسائها، اگر رویده شود موی سر زن میفهمان در او مهر زنهاش است، یعنی مثلا بگن این زن را اگر ازدواج میکردن مهریش چقدر بود، موهاش کندن که بعد در میاد دوباره، در نیاد که همه دیه است، موهاش کندن که در میاد چقدر مهریش بود اگه ازدواج میکرد، اینقدر مهریه باید بهش بدن. کنهو اینجوری یعنی اشعار به این دارد که جمال این زنها در سرشون است، یعنی مو نداشته باشن کیسی ندارن دیگه. اون وقت بنابراین این کنهو یک زنی میموند که باش دخول کردند و چطوری او مهر المس داره، اینم به منزله اوست، یعنی نقص در او، نقص این نقصی که حاصل می شود از کندن موی سر زنها به منزله نقصی است که مردی بازنی مجامعت بکند و مثلا از او کاسته بکند، اینا مهر المثل شو باید بهش بده، اینم اینجوره که ففیه مهر النسائها، ها مهر النساء یعنی همسنخ این زن نسائها که اضافه شده زنهای او، البته زن که زن ندارد، یعنی زنهای امثال این که امثال این زنها مهریهشون چقدره. و فی شعرین اقوالون، و در این دوتا شعرها اقوال است، یعنی شعر رأس و شعر لحیه، این مقداری که مصنف در اینجا فرمود یکی از اقواله، بلا اقوال دیگری در کار هست، هذا اجودها. خب و اما موهای جاهای دیگر بدن، و فی شعر الحاجبین، اگر ابروهای انسان را بگیرند و موهاش همه را بکنن. خمس و مئت دینارن، 500 دینار اگر هر دو ابروها را موهاش را بگیرن بکنن، میشمان 500 دینار طلا، یعنی 400 مسقال طلای سیرفی بازاری ارز کنم چیزش هست، دیهش هست. و هیه نصف دیه که اون خوش، و فی کل واحد من هما نصف ذالک، هر یک از این حاجبین، هر یک از این ابروها 250 دینار دیهش هست. اگر یکی را بخوابونن به زور موهای ابروهاشا بگیرن بکنن همه را یک طرفشا، 250 دینار دیهش هست. هادا هو المشهور بلقیل انهو اجماعون وقیل فیهما عدیتو که غیرهما. بعضی ها فهمودن نه، اون ضابطه کلیگی که عبدالله بن سنان از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده است که هرچی که در انسان دوتاست این هر دو را از بین ببرن تمام الدیه است، و اگر یکیش نصف الدیه، در صورتی که یکی از این دوتا را، و اگر در انسان دوتا نیست یکیه، اون یکی را از بین ببرن اینم باز تمام الدیه است. اون وقت این ضابطه ای اولا شامل حاجبین هم میشد، به جهتی که انسان دو ابرو دارد، هر دو ابروها را بکنن تمام الدیه است روی این ضابطه. اون وقت قیله گفته اینم داخل در اون کلیه است. میفهمان که وقیل فیها یعنی فیهما الدیه که غیره ما مما فی الانسان منه اثنان، از چیزهایی که در انسان از او دو چیزه. این در صورتی که حاجبین رویده نشوند، ولو عاد شعرهما اگر چنانچه عود کند موی حاجبین فالعرشو علی الازهر. تفاوت قیمت که اگر این کنیز بود یا عبد بود و حاجبین نداشت چقدر میارزید، حاجبین داشت چقدر میارزد، نسبت تفاوت نسبت ما بین قیمتین به همون نسبت از دیهشون میگیرن. خب میفهمان که وفی بعضی ای بعض کل واحد من الشعور، مثلا بعض سر را موهاشا بکنن، بعض لحیه را موهاشا بکنن، بعض حاجبین را، هر یک از این شعور و ما موهایی که اینجا ذکر فرمودن بعضش باشد، اون بعضش آیا دیش چجوریه؟ میفهمان وفی بعض کل واحد من الشعور، شعور جمع شعرا، المذکوره شعوری که ذکر شد، بالحساب حاجب را بیارن با سانتی، مثلا از اینجا من چند سانته، اون وقت این مقداری که این گرفته کنده ببینیم که چند سانت این را از بین برده. اگر چنانچه مجموع حاجب واحد 250 دینار بنابر مشهور دیش هست، این 250 مثلا همش اگر 5 سانته، این 1 سانت موی را کنده این 50 دینار باید بده و هاکذا بقیه حسابش. مثلا 10 سانت این را اگر این 5 سانت 2 سانته 2500 دینار باید بده. و اگر بنابر اون یکی قول که حاجبین دو تاییشون مجموع همه دیه است، دیه کامل است، اون وقت این به همون نسبتی که در مجموع هست بعضش را که حساب میکنن به همون نسبت میفهمان دیه بدن. بل حساب ای یثبت فیه من الدیه المذکوره به نسبت مساحت محل الشعر المجنیه الی محل الجمی، ثابت میشود در اون بعض شعر از دیهی که ذکر شد، چه همه چه بعض چه عرش، به نسبت مساحت کردن محل مویی که مجنی علیه ها، یعنی اون مقداری که کنده شده، نسبتش بدن الی محل الجمی، ببینن نسبت این کنده شده به جمی چه نسبت است، و همون نسبت از دیه مقدره ازش بگیرن از اون کسی که کنده است. حالا میگه خیلی خوب، گوشه های ابروها که موهاش کمتره، این وسط ها که میرسه غلیظتر میشه، میفهمه این غلظت و چیزش دیگه ملاک نیست. وین اختلفت یا وین اختلفت کثافتن و خفتن، گرچه از حیث پر بودن و سبک بودن، کثافت در اینجا غیر از معمول موهاش میگفتن کس کثیفه، یعنی شرکه مثلا، اینجا کثافت در مقابل خفته، یعنی اونه که پر باشد میگن شعرون کثیف، یعنی دنبال هم تو هست، و اگر چنانچه متفرقه باشد و لا بلاش پیدا باشه میگن شعرون خفیف. اون وقت میفهمن از حیث کثافت و خفت اگر مختلف هم باشن باز فرقی نمی کند، که اگر وسط ابروی این را یه مقدارش اینجا یکی کندن یا از گوشه ابروش یه مقداری کندن، در مقدار مساحتش به نسبت الالجمی فرق نمی کند. والمرجع فی نبات الشعر و عدمهی الهل الخبره، محل رجوع در این که رویده می شود یا رویده نمی شود به سوی اهل خبره است، به اطبایی که در این جهت خصوصیت اختصاصی دارن، دو امتیازی دارن، تشخیص میدن که این مو دیگه رویده میشد یا مو رویده نمیشد. این عرض کنم که حالا همچه طبیبی داریم که بفهمد که این مو رویده میشد یا نه. حالا تخصصات چشم و گوش و پا و از این چیزا هست، اما تخصص دارن که این مو رویده میشد یا نه، این میشه ما باید اهل خبره تمیز بدهم. الى اهل خبره به زم الخواب آلاش مشته و کسروها ایزن خبره یا خبره، مثلا اینجوری. اون آیه شریفه که در یه جای دیگه حدیقه نوشته وقت احطنا به ما لدیه خبرا، اونجا به زم میخواد. خب فینشتبه فالمرویو انهو ینتظر سنه، اگه آمد و طبیب نتوانست تشخیص بدهد، خود انسان هم که نمیتوند که آیا در میاد یا در نمیاد، اینجا میفهمه اگه مشتبه شد روایت شده است که تا یک سال مهلت بهش میدن، تا یک سال ببینن تو یک سال میاد. این یک سال به اعتبار اینکه فصول اربعه که بهار و تابستون و پاییز و زمستون، اینها به منزله تبایع اربعه و مقتضیات اینها مختلفه. یه خاصیتی در تابستون هست که پاییز ندارد، پاییز هست که مثلا زمستون ندارد، بهار هست که اون یکی ندارد. در بهار همه چیزها رویده میشه، در مثلا فصل پاییز همه چیزها خزان میکنه، وقت ضد هم دیگران. این چهار فصل که عبور کند و این جای ابروی این یا جای ریش این یا جای سر این معلوم نباشه، خبری نباشه، معلوم میشه که این تبایع اربعه و این فصول اربعه تأثیری ندارد. مثلا اینطوری ینتظر سنه ثم یؤخذ الدیه، اگر بعد از یک سال بیرون نیامد معلوم میشه بیرون آمدنی نیست، اون وقت تمام دیه را میگیرن، و اگر بیرون آمد عرشش را میگیرن. این لم یعود، یعنی در این سال اگر عود نکنه، ولو طلب العرش قبلها دفع الیه لانه اما الحق او بعضو، اگر آمد اون کسی که موش کنده شده است این مطالبه میکنه، میگه حالا چیزی بده، این علال حساب باید چیزی بهش داد. اگر چانچه بعد رویده شد خب پای عرشش حساب میکنن، و اگر رویده نشد باقی دیگه شبش میدن. پس اگر مطالبه کرد باید داد، نباید گفت که حالا سر سال که نشده و مثلا بعد معلومش رویده میشه یا نه. میفهمان چه رویده بشود چه رویده نشود، بلاخره یه طلبی که این دارد فعلا. ولو طلب العرش قبلها، یعنی قبل از نبات، قبل از فصول اربعه، قبل از سنه اگر مطالبه کند دفع الیه، باید یه چیزی دفع بشد. لانه اما الحق، اینی که دفع میکنه یا حقش است، یعنی به همون اندازه عرشه، یا بعض حق اگر همه دیه را باید داد. فان مزت ولم یعود اکمل له علی الدیه، اگر سنه گذشت و عود نکرد اون شهر کامل میکند برای او علی الدیه. و فی الاحزاب بالمعجمه والمهمله، احزاب بگیم یا احداب با دال با یا زال اخت دال، جمع حدب بزم الها و سکون دال، و هو شعر الاجفان، موجه های چشم. این چشم های موجه ها که هست، این نشمان که اگه اون موجه های چشم کسی را گرفتند و کندن، خب این خب خیلی ضرر دارد دیگه برای چشم، موها نباشه. میشمان و فی الاحزاب یا احزاب جمع هود به زملها و سکون دال، و هو شعر الاسفان العرش علا قولن، بنابر قولی که ابن ادریس فرموده و همچنین علامه گفتن عرش باید بده، که چشمی که موجه داشته باشد یا چشمی که موجه نداشته باشد تفاوت قیمتش اگه بنده بود یا کنیز بود چقدره. فی اکثر کتبه، علا قول ابن ادریس و علامه، فی اکثر کتبه کشعر ساعدین، ساعد بازو دیگه، از این مرفق به این طرف ها میگن ساعد، اینجا به بالا را میگن ازود. حالا این جاها را یک کسی خوابوندن، این جاهاش که موده آورده میگن میکنن، حالا به اختیارم ممکنه بلکه مستحبه که من قرنه الی قدمه غیر از سر و ریش، بقیه مستحب بادم موهای بدنشا از بین ببرد، برای اینکه مسامات بدن باز میشد و خلل و فرج پیدا میکند و برای صحت بدن بیشتر تا بدن موالود باشد اینا. لکن این غیر نیست که بگیرند و بخوابونند موهاشو بگن بکنن. آیا کسی نگه خب این به اختیار خودش که موهاشو گراختا میاد یا میتراشد یا تنویر میکند یا چی میکند، نه، کندن یه نقص دیگری در بدن ایجاد میکنه. اگر در ساعدین مو در آمده و این موها را گرفتن کندن، میفهمان که شهر ساعدین و غیره، بله مثل شهر ساعدین که اونم عرشه، یعنی لعصالت البراءه من از زائد، به اینکه زائد بر عرش نمیدونیم که چیز دیگه بر ذمه این میاد یا نه، از برات حیث لا یثبت له مقدر، هر کجایی که مقدر شرعی ندارد رجوع به عرش میشه، زیاده بر عرشش عصالت البراءه. و دیگه علا قول آخره، اما قول دیگر احزاب یا اهداب را گفتن دیه دارد، که شیخ طوسی علیه الرحمه والاکثر که از جملهشون خود علامه است در قواعد، اون اولش گفت علامه در اکثر کتبه، این اقل کتبش یکیش قواعده که در قواعد وفاقا للاکثر گفتن تمام دیه را باید داد، مژه های چشم ها را همه را بگیرن بکنن، تمام دیه را باید داد. چرا؟ للحدیث العام، به جهت همون حدیث عامی که بعداً ذکر میکنن عبدالله بن سنان به طریق صحیح نقل کرده است که کل ما فی الانسان اسنان و هر تمام دیه است، و اگر واحد است نصف دیه. خب این مژه های چشم هم که اسنان است دیگه، هر چشمی جدا مو داره، این هم از کنم که اینجوریه. للحدیث العامی که دال است الا ان کل ما فی البدن از او، هر چیزی که در بدن از او یکیه، ففیه دیه، اگر دو تاست ففیه ما ادیه در هر دو. و فیها قولون سالسه، قولون سالسون للقاضی، قاضی عبدالعزیز ابن براش که در زمان شیخ مفید بوده و قاضی هم بوده، ایشون فرموده است ان فیه ما نصف ادیه، یعنی در این اهداب نصف دیه است، مثل حاجبین. سه قول میشه نتیجتاً عرش و تمام ادیه و نصف ادیه. شهید ثانی میفهمان ولی اول اقوا، همونی که اول مصنف فرموده العرش علا قولن، این اقواز. از ثالثه فی العینین ادیه، چشمه های انسان را اگر در بیارن، هر دو را در بیارن و معیوب بکنن، دیه است. و فی کل واحدتن النس صحیحتن کانت العین او حولا او امشا، صحیح بوده باشد اون چشم یا حولا باشد. حوال نمشته از زوال و تمیز و انقلب فلان، حولا یعنی احوال مؤنث است، و اینجا که حولا آورده با الف ممدوده برای اینکه صفت چشمه، چشم مؤنثه، وصفش حولا میاد، مذکرش احوال میاد، مثل افعل و فعلا دیگه، افضل و فضلا اینجوری. اون وقت این چشمش صحیح باشد یا احوال باشد. احوال اونیست که غیر واقع را مطابق واقع میبینه و یکی را دوتا میبینه، مثلا یه چیزی میاندازه هوا، به وقتی که پایین میاد دوتا میشد، دوتا میبیند. اون خواجه حافظ شیرازی که میگوید که پاک بین از نظر پاک به مقصود رسید، احول از چشم دوبین در نظر خام افتاد. احول از چشم دوبین یعنی چشمش دو میبینه، اونی که خلاف واقعه او را واقع میبینه، این آدم خیال خام دارد، اما اونی که بله درست است و همطور قرارش صحیحه، اون به مقصود رو تمی است. تو این یکی اون بنده خدا گفتن بچه ای داشت و باش بازی میکرد و احول بود، میانداخت هوا و میگرفت، یه دفعه انداختش خیلی بالا، اون وقت دو تا دید بچه میاد پایین، اون دروغی را گرفت، اون راستی افتاد پایین، فاشتر رفت و شکست خورد. چرا در نظر خام افتاد من. یعنی گاهی وقتا خلاف واقع میفته آدمی که دوبینه. اینا میگن حولا، حالا دو تا چشم حولا دارد در بیارن، تمام دیه را باید بده، و اگر دو تا چشم صحیح هم دارد بازم تمام دیه را باید بده. بله میفهمن که سوان کانت العینو صحیحتا کانت العین او حولا او عمشا، امشا خودش معنا میکند و هیه ضعیفت البصر، یعنی بیناییش ناتوانه، کم میبیند، ضعف بینایی دارد، و اشکش هم از گوشه چشمش هم اشک میاد، ما سیلان دمعها فی اکثر اوقاتها او جاهزتن، جاهزه میفهمان و هیه عظیمت المقله، یعنی حدقه چشمش خیلی بزرگه و اون سیاهیش و سفیدیش اینا و زائد بر متعارف باشه کنه، یه نقصی است دیگه، وقت جاهز بهش میگن. و هیه عظیمت المقله، مقله اون چه چیز سیاهی مردمه که چشم رو میگن، اینجا معنا کرده است که المقله تجمع البیاض و سواد، شحمتون تجمع البیاض و سواد، یعنی اون مرکزی که سفیدی و سیاهی چشم در اون مرکز قرار گرفته، در چون پشت چشم میگن پی هست که در کلمات حضرت امیر سلام الله علیه میفهمان که عجب این از انسان است که به وسیله یک شحمه ای میبیند و به وسیله یک پرده ای میشنود و به وسیله یک گوشت حرف میزنه. این شحمه کنایه از همون پشت چشم ها را. اگر پی مثلا جوری باشد که اون پی را آبش کنن ولو چشم به تمام جهاتش صحیح بمونه دیگه آدم نمیبینه اون پی چشم که آب بشه. اون وقت اون گاهی وقتا اونی که محل مرکز سیاهی و سفیدی است بزرگه و سیاهی سفیدی هم قهرن بزرگ نمایش میده. اینا میگن جاهزه برآمدگی دارد. بعضی چشمه ها برآمدگی دارد، بعضی چشمه ها طرف گودی دارد. اونایی که میگن که مثلا چی دارد به حسب خواص اونایی که چشمه اینا میگن چشمه های برآمدگی دیرتر آب میاره تا اونایی که گودی داره. اونا زودتر مثلا اینا که میگن چشمش آب آورده و فلان. مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه چشمه هاش برآمدگی داشت تا آخر عمرش. همین نامه که به دستش میره همینجوری گروبی من سیفیزی درس میگفت بعض وقتا نوشته به دستش میدادم بی عینک و بی بساط هر خطی را میخونم مثلا منفل جمله حروف تمیز داده بشود ایشون میتوانست بکنه. این چشمش تا آخر عمرش صحیح بود. حالا چشم های ما هم و نیمه کاره میگن چشمش آب آوردن که داشت عیب کرده. این برای خاطر این که جهات حفظ سحر ایشون معروف بود که خیلی مراعات میکرد که اواخر عمرش از یک جای دیگر روسیه کجا اونجا دستگاه چه چیز باورده بودن منزل ایشون اونجا نصبش کردن در عکاسیه و فلان و اعضای ایشون را همه را عکس برداری کردن. گفته بودن این از اول جوانیش تا کنون برخلاف حفظ سحر رفتار نکرده، همه اعضا و جوارش صحیح و سالمه. و گفته بودن 20 سال اینجوری کی حالا اون موقعی که نزدیک 90 سالش بود گفته بودن 20 سال این جهاد همینجوری کار میکنه بدون اینکه نقصی داشته باشه. اتفاقا سال دیگه از دنیا رفت. همونی که گفته بودن 20 سال کار میکنه سال دیگه از دنیا رفت برای خاطر اینکه فرموده بود من هر چه زنده ام نمیذارم این شاه یک کارهایی میخواست بکنه. فرموده بود من هر چه زنده ام نمیذارم این کار بکنه و اقدام کرده بودن که نگذارد. همون سالی که اقدام کرده بود نگذارد و اینا همون سال در توی محراب نشسته بود پای منبرهای فلسفی بعد از نماز گفتن آقا حالش به هم خورد بردن هفته دیگه از دنیا را. و عقیده مردم این بود که فوت آقای بروجردی معمولی و طبیعی و متعهد فنفی نبوده که مریض بشد اینا. اونا چون دیدن که این مأموریت دارد از طرف امریکا یک کارهایی بکند اینم که میگه من نمیگذارم جمع بین الحقین اینه که این را یک کاری بکنه از بین بره بعد اون کارهاشون شروع کردن. اون وقت بنابراین این منظورم در صحت بدنه که گفته بودن این هیچ برخلاف حفظ صحه رفتار نکرده، همه اعضا و جوارش سالمه از جمله چشمش که ما بالعیان و بالوجدان میدیدیم که گروبا کاغذ به دست میدادن بدون عینک میخون. و این وقت جاهزه بود، چشمهاش جاهز بود، یعنی عظیمت المغلب بود، یعنی اونایی که سفیدی و سیاهی جمع می شد درشت بود و برآمدگی دار. می فهمان که او جاهزه و هی عظیمت المغلب او غیر ذالک. غیر ذالک مثل چه؟ کل جهرا و رمدا. جهرا نوشته جهر الذی جهر الذی لا یبصر من الشمس، از اثر خورشید نمی بیند. یعنی مثل شب توره میگن که من شمس شبها میشم یا بیرون روزها براسته نور خورشید نمیتوند بپرد و بیاد. این بعضی چشمها هست که نور خورشید نور برق فلان ضعف دارد اونا میگن جهرا. رمدام رمد به معنای درد چشمه، چشمش درد میکنه. و غیره ها اوصاف دیگری مثلا در چشم بازم هست غیر از اینا که اینجا 5-6 تا ذکر کردم. اعشا مثلا نگفتن اعمش، گفتن اعشا امشا اعشا اعمش، اینا از یک ماده است اما عیوبش مختلفه. و غیره اما لو کان علیها بیاضون، اما اگر بر اون چشم سفیدی باشد فان بقی البصر معه، یعنی انسان جانی یه جنایتی وارد بسازد که چشم به کلی از بین نرود سفیدیش مونده سیاهیش از بین برده، فان بقی البصر معه تاماً، اگه با اون سفیدی بصر تاماً باقی بماند فکذلک، یعنی اینم همین جوریه، یعنی عرش باید دارن عرش باید بده دیگه ولی دیه باید بده فین بقی البصر معهود تامن فکذالک، یعنی دیه ولی اون نقصه من دیه به حسابه، اگر بیناییش کم بشد این به همون حسابش کم میشه. و یرج افیه لرای الحاکم، در این مسئله که چه مقدار ناقص شده رای حاکم نه منظور این مرجع تقلید مقصود مرجع تقلید نی، رأی حاکم این حاکم نظریه بدهد، وقت در دستگاه حاکم شهر مراد از حاکم اون بله فعلیت الحاکم است نه شعنیت الحاکم. ما من شعنهی ان یکون حاکم ها ولیکن نهو لیس به حاکم ولو امام جعفر صادق باشد، نه به جهتی که اون حاکم بود اما حاکمیت شعنیه داشت، حاکمیت فعلیش با منصور دوانگی بود، اونجور حاکم مخصوص شنی. حاکم فعلی، حاکم فعلی قهرن دستگاه مفصلی دارد، یکی از دستگاه هاش دستگاه تبابت و از این کاره هاست که پیش آمد میکند باید حاکم ارجاع بدهد به اونها، اونا که نظریه دادن اونا حاکم حکم میکنه. این رأی الهی و الله حاکم نمیشد که هم درد شش بلد باشه، هم جرایت بلد باشه، هم مثلا همه چی بلد باشه، مقصود این جهت نی. یعنی در دستگاه حاکم شهر که حاکم شهر فعلی است مثل حکومت میموند، همه چیزها باید درش باشه. نهای اربعه، خب اون بله اهداب با اجفان، اون اجفان اربعه موهای بال، پلک چشم، پلک چشم بالایی با پلک پایینی طرف راست چپ میشه چهار تا، هر یک از این بصرین، هر یک از این عینین بالا و پایینش دو تا میشه چهار تا. وقت اگر چنانچه اجفان اربعه را، پلکه های چشم های چهار، پلکه های چهارگانه را همه را گرفت کن یکی یکی، این میفهمان که تمام دیه را باید بده ادیه و فی کل واحدن الربع، چرا؟ للخبر العام و قیل فی الاعلا ثلث ادیه. بعضی ها گفتن نه، ارزش این اجفان مختلفه، اگر چانچه پلک بالایی برای چشم فایدهش و خاصیتش بیش از پایینیه، پس در اعلا ثلث ادیه، دو ثلث دیه، و فی الاسفل الثلث، و قیل بعکس و فی الاعلا الثلث و فی الاسفل النصف، گفتن در اعلا ثلثه، در اون جفن پایینی نصفه، اون وقت نصف و ثلث بازم یک ثلثش میمونه دیگه، مثلا 6 تومن ثلثش 2 تومنه، نصفش 3 تومنه، 2 و 3 میشه 5، یک 6 تومن میمونه، اون یک ثلثش چیکار کنن؟ فین گسودیت المجموعه به ثلثن، یعنی این جفن بالا و پایین از دیه مجموع یک ثلث کم میشه به ثلث دیه. استنادن الی خبر ظریف، ظریف ابن ناصح که از اصحاب زهر حضرت هادی سلام الله علیه بوده و این کتابی داشته است به نام کتاب الدیات و بیشتر، حالا بیشترش نه، کثیری از احکام دیات اگه بیشترش نباشد مستند به کتاب ظریفه، کتاب ظریف ابن ناصح، بله نسخش جداگانه کتابی بوده کتاب الدیات و در پیش محدثین قدیم بوده، پیش صاحب وسائل بوده، قبل از وسائل هم علامه و امثال علامه در کتب فقهی میگن و فی کتاب ظریف کذا، حتی اخیر بعدش پیش حاجی نوری، حاجی مدرسه نوری که مستدرک الوسائل استاد عاشق عباس قومی، اونم کتاب ظریف داشته و در اون مقدمش نوشته است که کتاب ظریف دارم، و اختلاف نسخ هم بین این کتاب ظریفی که در میان پیش محدثین بوده، مثلا پیش کلینی علیه الرحمه بوده، پیش شیخ طوسی هم بوده، لکن اینا که در کافی کلینی نقل کرده و شیخ طوسی در تهذیب نقل کرده، گاهی وقتا اختلاف نسخ هم دارد. اون وقت ایشون میشمان که اونایی که این حرف زدن که ثلث دیه کم میشه، مدرکشون کتاب ظریف ابن ناصح، استنادن الی خبر ظریف ابن ناصح، ظریف یعنی ظریف ابن ناصح، و علیه الاکثر لکن فی طریقه ضعف و جهاله. اون وقت در این کتاب ظریف سندی را کتاب کتاب ظریف میرسه، در طریقش میفهمان ضعفه، و پس مزامینی را که کتاب ظریف در بر دارد اون مزامین را هر کدومش که مشهور عمل کردن، اون وقت جبران ضعف سند به وسیله شهرت میشه، و هر کدوم که مشهور عمل نکردن خود کتاب ظریف بما هو هو میخوان بگن حجیت نداره، حجیت قطعیه نداره، ولیکن فی طریقه ضعف و جهاله، الا اونجایی که جبران ضعف سند به عمل شهرت، به عمل مشهور شده. و ربما قیل بان هذا النقص انما هو على تقدير كون الجنايه من اثنين او من واحدن بعدد بعد دفع عرش الجنایه. بعضی ها جمع کردن بین این خبرها، گفتن برای اینکه این نقصی که یک چشم کم میشه حملش میکنیم بر اونجایی که دو نفر جنایت وارد ساخته، یکی پلک بالایی را، یکی پلک پایینی را. اونی که بالایی است سلس میگیرند ازش، اونی که پایینی است نصف میگیرند و یک سلسش میمونه، نه به گردن اولی میشه گذاشت نه به گردن رو. و اما اونی که میگوید که هر یک زنان ربعه، این است که جانی یک نفر باشه، هم پلک بالایی و هم پلک پایینی. اگه یک نفر باشد همون لکل واحدین ربع، و اگر دو نفر باشد خب هر یک از اینا که اول میکنن دیه خودشو بده کارن، اون وقت این نصف و اونم مثلا سلس سلسش میمونه. اون وقت از این جهته یا من واحد، یا اگرم یک نفره یه دفعه پلک چشم این را گرفت کشید بردندش پیش حاکم شهر و فلان دیه ازش گرفتن، دوباره در خلوتی گیر آورد پلک، اون یکی چشم هاشم پلک هاشو کشید، این دفعه دوم که دیه میگیرن برای اولی مثلا سلسه و برای دومی که پایینی نصفه، که یک نفر جانی لکن دیه متخلل شده، یعنی مرافع کردن پیش حاکم واسطه شده، از این جهت صد کسی میره. ولی اگر سانسی یک نفر باشد یک دفعه ببرن پیش حاکم شهر دیه نه. او من واحدن بعد دفع عرش الجنایت الاولا و الا، یعنی اگر از یک واحدی باشد و عرش جنایت شنون ندادن وجب دیتون کاملتون اجماعن، و شهید ثانی هم این را تصدیق میکنه و هازا هو الظاهر من الروایه، میفهمان ظاهر روایت هم همینه. لکن فتوى الاصحاب مطلقتون ولا فرق بین اجفان صحیح العین و غیره، چشمش صحیح باشد ملک پلک هاشو بکنن یا صحیح نباشد، حتی الاعما آدم کورم اون پلک های چشمشو بکنن، این از کنم که به عنوان زینت انسان است که اگه پلک چشم نباشد خیلی مشوه میشه، از این جهت نه از برای اینکه کمک بسر میکنه کمک بینایی میکنه. پس اعما را هم اگر اینجوری کردن دیه اون موها اینقدر، ولا بین ما علیه حدبون و غیره، اونی که موجه داشته باشد یا موجه نداشته باشد. ولا تتداخل دیت الاجفان مع العینین، اگر هم چشم انسان را یک کسی در آورد هم موهاش که جداگانه گرفتن، میفهمون تداخل نمیشد، لکل دیت مستقله تداخل نمیشود دیه پلک ها با دو تا چشم ها. لو گله هما، اگر عینین را بکند معن و بعدا اجفانش را مثلا چیز کند، بل یجب علیه دیتان لاصالت عدم تداخل. حالا کسی نگد که انسان که یک دیه بیشتر نداره، اینجا نه، مسئله دیه قیمت نیست، ارزش بدنی نی، این قرامتون میگن تعبدیه، دیهی که شهر مقرر فرموده نه معناش نیست که انسان هزار دینار قیمتشه یا 10,000 درهم قیمت شه یا 200 اصل لباس قیمت شه، نه، این حکم تعبدی یا شرعی، مثلا فرض کنید که مثلا مال مردم را کوزه کسی را میشکند یا اینکه مال مردم انسان طلب میکنه قیمت شه باید بهش بدهد، نه، یعنی اون چیز شه باید بدهد، نه معناش نیست که قیمتش اینقدر این یکی مالک میشه، نه، مسئله مالکیت در کار نیست، این است که میتوان تداخل نمیشود و دیتان هر دو واجبه لاصالت عدم تداخل. و فی این ذل واحده، اگه یک کسی یه دونه چشم بیشتر نداره، مثلا وسط پیشانیش یه چشم دجال، میگن که یه دونه چشم داره اون که خروج دجال که میشه، این یه چشم داره، اون یه چشم در آوردن تمام دیه را باید بدن. و فی این ذل واحده کمال دیه اذا کان او دو خلقتن او به آفت من ال... بله عبر، بله عبر راه دال نیست، میفهمان که وفی این ذل واحده کمال دیه اذا کان العور خلقتن او به آفت من الله سبحانه، وقتی که عور اعور بودن و لوچ بودنش یعنی یه چشم بودنش از حیث خلقت باشد یا به سبب آفتی از آن پروردگار او من غیر خداوند دارم، دیگری مثلا یه چوبی زده یا سیخی زده فلان، حیث الله یستحق علیه عرشا، اون جاهایی که اون دیگری زده به شرط اینکه مستحق عرش بر اون نشود شرعا، ولی اگه دیگری اینجوری کرده و عرشش ازش گرفتن این وقت عرشش رو باید کم بکنم. کمال و جنا علیه حیوانو، حیوانی که صاحبش همراهش نبوده، نه سوار بوده نه افسارش گرفته نه دنبالش بوده، از جلو حیوان عبور میکرد یه لگد زد چشم اینجوری کی شد، حالا این حیوان دیگه نباید بدن صاحبش خبر کنم بگم بیا دیه یه چشم این را بده، چون که اون صاحبش همراهش نبوده، که کمال لوجن علیه حیوان غیر مضمون، حیوانی که مورد زمان نبود. ولو استحق دیتها، و اگر استحقاق پیدا کند دیه اون واحده را، و این لم یأخذها، یه چشم دارد یه چشم دیگری در آورده، ولیکن این دیهش از او طلب دارد ولی او هنوز وصول نکرده، لیکن این یکی چشمش را دومین در آورد و شد بی چشم، نباید تمام دیه را از این بگیرم. و اگرچه اخذ نکرده باشد اون دیه را، او ذهبت فی قصاصن، یا اینکه چشم دیگری را در آورده بود، این هم بردن قصاصن چشمش را در آوردن. اگر استحقاق دارد دیه او را، فن نصف فی صحیحه، در اون عین صحیحه نصف را باید دی ازش دیه بگیر. این کسی که در میارد چشم صحیحه این را، اما الاول فهو موضع وفاق، یعنی اگر استحقاق داشته باشد و اگر مطالبه نکند اخذ نکرده، اون دو قسم، یکی اینکه استحقاق دارد و نگرفته، یکی اینکه ذهبت فی قصاصن. اما الاول که استحقاق دیه دارد، دیگری جنایت وارد ساخته بوده جلوتر، فموضع وفاق الا ما ذکر او جماعه. و اما ثانی که قصاص باشد، فهو مقتضی الاصل فی دیه العین الواحده، در دیه عین واحده مقتضای اصل است که همون دیه یک عین داره، العین بالعین و الاذن بالاذن، قرآن میگه. و ذهب ابن ادریس الى ان فیها، یعنی در اون عین دومی که در میارد ثلث دیه باید بدن، الا ان فیها، یعنی در عین واحده، در اینجا، یعنی در اونجایی که یکیش قصاصا از بین رفته در قسم ثانی، حدیقه معنا کرده ایف ثانی، سلس دیه. ابن ادریس گفته است که یک چشمش اگر قصاصا در آمده چشم دیگرش دیگری در می آورد، باید سلس دیه را بدهد، نه نیست. و جعله الازهر فی المذهب، گفته ازهر در مذهب اینه، شهید ثانی می فهمون وهاب وهمون، یعنی خیال کرده است که ازهر در مذهب اینه. و فی خسف العین العورا، اگر یه چشمی را که عور است، یعنی لوچ است، یه مشتم بزنن این چشمش فرو بره، خسف انخساب به معنای فرو رفتگیه، فخسفنا بهی و بداره الارض، در قصه حضرت موسی نسبت به فرعون، نسبت به اون چیه قارون که میفهمایند، خسف یعنی فرو بردن. حالا اگر یه مشتی زدن به چشم انسان، چشم فرو رفت. و فی خسف العین العورا، اورا چی اینجا؟ و هیه هنا الفاسده سلس دیته ها، حالا که اونها صحیحتن، اگر صحیح بود دیش 500 دینار بود، سلس 500 دینار برای فرو رفتگی باید داد. علال اشهر وقت بعدی و روی روبه ها ول اول و اصح طریقن، قول اولی از حیث طریقش یعنی سندش صحیح تره، سوان کانل بله عبر من الله تعالی، از جانب خدا بوده، ام من جنایت جانن، یا از ناحیه جنایت جانی، و سوا اون اخذ الارشه ام لا، عرش را گرفته باشه نگرفته، مطلقا. و وهمه دوباره اینجا ابن ادریس هنا ایزن ففرقه هنا، گفته اگر عرش گرفته نه سلس نیست، و اگر نگرفته سلسه، ففرقه هنا که سابق، و جعل فی الاوله النس و فی الثانی السلس. و صلی اللہ علی خیر خلق محمد. Oh, yes, he's done.